أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكارون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. در این آیه 41 به 42 سوره مبارکه مائده جریان پیش آمد که اسارش در نوبت قبل به عرضشون رسید. ذات اقدس اله فرمود منافقین و یهودی ها در صدد یک توطئه اند، گرچه این توطئه مستقیما در خیبر و مانندون اتفاق افتاده است و مربوط به یهودی ها بود، لکن منافقین از هر فرصتی هم بهره سوء می بردن. قرآن کریم از نفاق منافقان اینچنین یاد میکند: چینها زبانی میگویند ما ایمان آوردیم و قلبشون ایمان نیاورده. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. این تعبیر در چند جای قرآن کریم آمده است که اینها با زبان سخنی میگویند که در دل ندارند. در دل چیزی دیگری دارند و در زبان چیزی دیگری. در سوره مبارکه آل عمران آیه 167 که قبلا بحثش گذشت این است که وليعلم الذين نافقوا وغير لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. چون که نسبت به مسلمون ها به حسب ظاهر با زبان هم اظهار عداوت می کنن، ولی به حسب باطن عداوت قلبیشون به مراتب بیشتر از عداوت زبانی اونهاست. و ما تخفی صدورهم اکبر. ولی درباره اصل ایمان به حسب ظاهر اظهار ایمان دارن، ولی به حسب باطن کافرن. این که در آیه 167 سوره آل عمران فرمود در اون روز این هم به کفر نزدیک تر از تا ایمانم، این هم اون عقرب تعیینی است در حقیقت، نه عقرب تفضیلی. نه معنیش این است که این هم نسبت به ایمان هم نزدیکند و نسبت به کفر هم نزدیک، منتها نسبت به کفر نزدیکترند، بلکه اینا واقعا کافرند. و این عقرب هم عقرب تعیینی است نه عقرب تفضیلی. اینا حقیقتا کافر. گاهی انسان حرفی میزند که عمل نمی کند. اون در سوره مبارکه صف بیان شد که کبر مقتن ان الله ان تقول ما لا تفعلون. ممکن است بعضی از شعب اون آیه سوره صف منافقین را هم شامل بشود، ولی اون جامعه است. کسی که میگوید و عمل نمی کند واعظ غیر متعظ است، اون هم احیانا مشمول همون مقت و غضب سوره صف است که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولی درباره منافقین سخن این است که اینها ظاهرا مؤمنند و باطنا کافر. لذا فرمود اینها کسانی هستند که آمنا به افواهم ولم تؤمن قلوبهم. این تقریبا یک تقدیم و تأخیری هم هست. اصلش این است که یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا به افواههم آمنا، نه قالوا آمنا به افواههم.
اونها نمیگوین ما با زبان ایمان آوردیم، با دهن ایمان آوردیم. اونها با دهنشون میگن ما ایمان آوردیم، نه اینکه میگوین ما ایمان زبانی آوردیم. ایمان زبانی مقبول اونها نیست. اینها با زبانشون میگن آمنا. این چه نیست که قالو آمنا به افواههم، بلکه قالو به افواههم آمنا. به اینجا هم چون در مقام تهدید است، این لقب مفهوم دارد. قالو به افواههم یعنی لم یقولو به قلوبهم. در مواردی که انسان در مقام تهدید است، حرفش مفهوم دارد. این که ما میگیم این زبانی میگوید، یعنی با قلب نمیگوید. و اگر در مقام تهدید نباشد، اگر بگوییم زبانی گفت، معنیش این نیست که با قلب نگفت. ولی چون در مقام تهدیدیم، اگر گفتیم زبانی گفت، یعنی قلبن نمیگوید. پس اینجا دو مطلب است. یکی اینکه قالو آمنا به افواههم، روح قضیه این است که قالو به افواههم آمن. مطلب دوم آن است که چون در مقام تهدید است، مفهوم دارد. یعنی فقط قالو به افواههم، منتها اون ولم تؤمن قلوبهم، این تقریبا تصریح به مفهوم صدر است. پس جمله اول خودش مفهوم دارد، نظیر اینکه در حال احتضار بعضی ها میگویند رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، ذات اقدس اعراب فرمود کلا انها کلمتون هو قائلها. چون در مقام تهدید است، مفهوم دارد. یعنی این قائل این کلمه است، فاعل این کلمه نیست. تو مدت ها قبل ما به او مهلت دادیم و او تجربه شد که عمل نمی کند. کلا انها کلمتون هو قائلها، یعنی فاعلش نیست، حرفش می زند. اونجا به مفهوم تصریح نشد، اما اینجا به مفهوم تصریح شد. برای اینکه فرمود ولم تؤمن قلوبهم، این ولم تؤمن قلوبهم به منزله تصریح به مفهوم صدر است. خب و من الذین هادو، یعنی کفر یهودی، منافقین تو را محزون نکند، کفر یهودی ها هم تو را محزون نکند. این یهودی ها که طبق اون مثلث نوبت قبل سه گروه شده بودند، یه عده اشراف بودند که به تباهی آلوده شدند، یک عده علمای سوء بودند که دینشون را برای دیدن با دینار و درهم اشراف فروختند، یه عده هم خبرچینانی بودن که آمدن از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم استفتاء کنند. این علمای سو با دریافت رشوه به سود اشراف یا فتوا دادن. برای اینکه قضیه را در جامعه یهودیت لوس کنند، یه عده ساده لوح را هم اجیر کردن، فرستادن محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. گفتند که حکم این تبهکاری چیست؟ از حضرت سوال کنید، اگر پیغمبر اسلام حکم رجم را گفت قبول نکنید، حکم جلد و تازیانه را صادر کرد قبول بکنید. لذا فرمود اینا سماعون للکذبند که گوش به دروغ میدن، سماعون لقوم آخرینند، هم این سماع لقوم آخرین میتواند به این معنی باشد که حرف اونها را قبول میکنند. مثل ما بگیم سمع الله لمن حمده، منتها این جمله انشایی است، سمع الله لمن حمده، اون سماعون لقوم آخرین خبری است. معنای انشا بودن سمع الله لمن حمده این است که جمله جمله دعاست، جمله خبریه نیست. بنابراین این فعل ماضی و این جمله که به حسب ظاهر خبریه است، به داعی انشا و دعا القا شده است. سمع الله لمن حمده یعنی خدا یا این حمدی که ما در رکوع کردیم گفتیم سبحان ربی العظیم به حمده، این را بپذیر، گوش بده. این که ما میگیم دعایی کردیم بعد میگیم انک سمیع الدعا، یعنی اسمع دعاءنا، حالا که تو اجازه دادی ما دعا بکنیم و ما داریم دعا بکنیم، پس دعای ما را گوش بده. گوش بده یعنی ترتیب اثر بده، وگرنه خدا بکل شئن بصیر است و سمیع است. این که ما میگیم سمیع الدعا است یعنی گوش به دعا میده. این سمع الله لمن حمده یعنی خدا یا حرف این حمده که ما کردیم گوش بدید، قبول بکنید. خب پس هم سمع الله یسمع له سماع له یعنی قبول میکند، یا به این معناست یا نه همونطوری که در نوبت قبل هم بیان شد، سماعن به سود اونها، یعنی برای اونها خبرچینی میکنن. خب این دو گروه، یعنی اون علمای سو و این گروه دیگر که مزدورن به سود اون اشراف کار کردن، اون علما این چنین اینها رو فریب دادن که گفتن اگر به رجم فتوا داد قبول نکنید، به تازیان زدن فتوا داد قبول بکنید. این رو میگن تحریف. از اینجا معلوم میشود که تفسیر به رجم میشود تحریف. تحریفی که قرآن کریم به یهودی ها، به علماء یهود نسبت داد، دو قسم است. قسمت مهمش همین تفسیر به رأی است، به میل معنا کردن. گاهی هم تحریف های لفظی است. اونجا که تحریف به رأی، تفسیر به رأی است و تحریف معنوی است، همین آیه است که اینا تورات را عوض نکردن، تورات را پیش خود نگه داشتن، به میل خود تفسیر کردن، جا به جا کردن، فتوا دادن که حکم زنای محسنه تازیانه است، به جای اینکه بگوین رجمه است. اینها یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، بعد از اینکه کلمات الهی، آیات الهی در تورات هر کدام در جای خود قرار گرفت، اینا جا به جا کردن. مشابه این تحریف در سوره مبارکه نساء هم قبلا گذشت، چون که در همین سوره مائده هم باز قبلا گذشت، در سوره مائده آیه 13 هم این است: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه عن مواضعه. این تحریف در این گونه از موارد ظاهرا همون تحریف معنوی است، لکن چون که در سوره نساء آیه 46 هم ناظره به تحریف معنوی است که من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. باز در سوره مبارکه آل عمران آیه 93 اونجا هم تحریف معنوی است، برای اینکه کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورات قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. خب شما این فتوایی که میدید اگر راست میگید، در توراتتون نوشته است، خب توراتی بیارید دیگر. معلوم میشود اون توراتی که پیش ایشون بود و کتاب آسمانیشون بود اون رو عوض نکردن، منتها در هنگام فتوا دادن و تفسیر تورات به رأی خود تفسیر کردن، وگرنه اون تورات اصیل در این قسمت ها بدون تحریف مونده است. لذا فهمت فعتو به تورات فتوها این کنتم صادقین. البته در بعضی از بخش ها تحریف لفظی هم احیانا راه پیدا کرده است، نظیر آیه 79 سوره مبارکه بقره این است که فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمرا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. در همون سوره مبارکه بقره آیه 75 این است که شما طمع دارید که اینا به قرآن ایمان بیارن، افتتمعون ان یؤمنوا لکم فقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. اونا کتاب آسمانی خودشون رو تحریف کردن، عالما آمدن، شما طمع دارید که به کتاب آسمانی شما ایمان بیاورن. خب پس تحریف قسمت مهمش به همون تفسیر به رأی و فتوای به غیر ما انزل الله و مانند آن است. گاهی هم تحریف لفظی است، نظیر همون آیه 79 سوره بقره که فرمود اینها کتاب را با دست خود می نویسند، میگن این کتاب الله است، این مکتوب خود اونهاست، نه کتاب الله باشه. ولی تحریفی که در بعضی از آیات شد از اونها خبر داد، همون تحریف معنوی است، به دلیل اینکه فرمود فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقی. این میشه تحریف. اونگاه ذات اقدس اله درباره افرادی که اینچنین به آلودگی کفر مبتلا شدن میفرماد به اینکه و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. کسی را که خدا بخواد بیازماید، از تو هیچ کاری ساخته نیست. منظور از فتنه همون امتحان است. فخر رازی بر اساس همون تفکر جبری میگوید به این که منظور از این فتنه کفر است و زلالت، یعنی کسی را که خدا خواست کافر بکند یا کافر بشود از تو کاری ساخته نیست و خدا هر کاری که بکند مسئول نیست، غافل از این که ذات اقدس اله حکیم است و حکیم هرگز کسی را گمراه نمی کند و هرگز کسی را کافر نمی کند و خودش فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، چون در سوره مبارکه اسراء بیان کرد اگر بفرماید کفر و معصیت پیش خدا مکروه است هرگز خدا کار ناپسند نخواهد کرد. خب مکروه هم در مقابل حرام نیست، این مکروه در مقابل حرام یه اصطلاح فقهی است، وگرنه در روایات و همچنین در آیه بر حرام مکروه هم اطلاق شده است. این که فرمود خداوند هرگز کسی را گمراه نمی کند مگر فاسقین را و ما یزل به الا الفاسقین، و معنای اذلال الهی هم مشخص شد که اذلال کیفری است نه اذلال ابتدایی، و هدایت دو قسم بود، هم هدایت ابتدایی هم هدایت پاداشی، ولی اذلال فقط یک قسم است اذلال کیفری و هرگز خدا اذلال ابتدایی ندارد. با این بیانها معلوم می شود که هرگز خدا کفر کسی را و زلالت کسی را اراده نکرده است و نخواهد کرد، منظور امتحان اوست. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، این که فرمود فلن تملک له من الله شیئا، این نکره در سیاق نفی نشون می دهد که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این زمینه هیچ کاری ساخته نیست. با اینکه ذات اقدس اله پیغمبر را خلیفه تام به انسان و کامل می داند، بسیاری از کمالات را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت می دهد. فرمودن اغناهم الله و رسوله، این اغنا یعنی بینیاز کردن را خدا در این حال که به خود اسناد می دهد به پیغمبرم اسناد می دهد، که پیغمبر مظهر هو المغنی خواهد بود، یعنی اگر کسی بینیاز می شود به مجرای فیض رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. لکن پیغمبر هر چه دارد به عنوان آیت و مظهر الهی دارد، به عنوان خلیفت الله دارد، یعنی نشانه قدرت خداست. و در جایی که امر دائر بشود بین پیغمبر و خدا، یعنی خدا بخواهد چیزی را اراده بکند، دیگر هیچ موجودی در مقابل کاری که ذات اقدس اله به ذات و استقلال توان اون را دارد، هیچ موجودی توان مقاومت نمی کند. لذا در آیه محل بحث به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، اگر پیغمبر هیچ کاری نتوانست بکند، غیر پیغمبر به طریق اولا، در مقابل اراده خدا هیچ موجودی نمیتواند مخالفت بکند. چه اینکه در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت، یعنی آیه 127 و 128 سوره مبارکه آل عمران این بود، فرمود در جریان جنگ تبهکاران که اسیر شدند و محکوم شدن، تصمیم گیری نهایی در باره اونها به عهده خداست. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. چهار امر را ذات اقدس اله ذکر میکنه. در بین این چهار امر، یعنی بعد اینکه دو امر اول را فرمود، قبل از این که دو امر بعدی را بفرماید، این جمله معترضه را ذکر میکند که لیس لک من الامر شیء، تو هیچ سمتی نداری. با این که به مسلمان ها فرمود همه کارها را به اذن پیغمبر بکنید و اطاعت او اطاعت خداست، معلوم میشود که پیغمبر نسبت به ذات اقدس اله عبد محض است، هیچی از خود ندارد. ولی وقتی ذات اقدس اله او را خلیفه خود قرار می دهد، ولی الله می کند، مظهر خود می کند، با دست و پیکر او فیضهای الهی به مردم می رسد. پس در آیه محل بحث فرمود و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، این نکره دست یقین. در آیات سوره یعنی آیه 127 128 آل عمران فرمود که لیقطع طرفا من الذین کفروا این یک او یک بتهم فینقلبوا خائبین این دو. بعد اینکه این دو امر ذکر فرمود لیس لک من الامر شیء این در جمله وسط فرمود. بعد دو امر دیگر ذکر کرد او یتوب علیهم این سه او یعذبهم چهار فانهم ظالمون. بین دو امر اول و دو امر آخر این جمله را در وسعت به عنوان واسطه العقد ذکر که این وسعت میتابد تا همه بدانند اون فرمان روای مطلق که به ذات و بالاسحال صاحب سمت است ذات اقدس اله است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا دستور الهی نرسد کاری انجام نمیدهد و اگر خدا بخواهد که پیغمبر مجرای فیض الهی باشد احدی هم نمیتواند مخالفت کند. خب این که فرمود فلن تملک له من الله شیئا با اون اصل کلی که فرمود تا خدا اجازه ندهد نه فرشتگان توان شفاعت دارند نه غیر فرشته هماهنگ است و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. چرا هیچی نمیتواند اونها را نجات بدهد؟ برای اینکه اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة عذاب الیم. در نوبت قبل مشخص شد که ذات اقدس اله یه اراده تشریعی دارد که اراده کرد با اراده تشریعی که همه انسان ها طاهر باشند. اینکه در آیه 6 سوره مائده و آیات دیگر است یه اراده تکوینی دارد. این اراده تکوینی اثباتش مال اهل بیت است که معصومن. از اون پایین تر و ضعیف تر در حد عدالت مال مؤمنهای عادلم و ضعیف ترش مال مؤمنهای غیر عادلم. ولی در باره غیر مؤمن فرمود اصلا خدا یمچه اراده ای نکرده است که اینها را تطهیر بکند، یعنی توفیقی به اونها نخواهد داد. اینا هم رسوای دنیا هم رسوای آخر. بعد همون سماعون للکذبه اکارون للسحت اینا گوش به دروغ میدن. اینا دو گروهن، یه عده سحت خورن یه عده خبرچین دروغ یا مقلدان کور. اینا سحت خورن، مال حرام رو که میگن سحت یا پولی که انسان در برابر بعضی از اعیان نجس میگیرد سحت از ثمن فلان سحتون، به مال حرام میگن سحت. برای اینکه سحت به معنای اون پوستی است که اگر کنده بشود درخت میخشکد. اگر پوست درخت را بکنن این خشک میشه. در یه همچه حالتی میگن این رو مستعصل کردن، یعنی اصلش رو خشک کردن. مستعصل یعنی اصلش برانداخته شد، حالا یا از ریشه قطع کنده شد یا قطع شد یا پوستش کنده شد، بالاخره مستعصل است یعنی بی اصل شد دیگه، اصلش کنده شد. و چون حرام به هر جای راه پیدا کند انسان را مستعصل می کند، مثل درختی که پوستش رو بکنی خشک میشه. از این جهت از حرام به سحت یاد شده است. گایم مسحوت مرادف مسحوق است. سحیق یعنی پودر شده، نرم شده. مسحوقات این ادویه های پودر شده رو میگن. مسحوت هم نزدیک مسحوق سحیق اون پودر شده رو میگن. همون ته به ریو فی مکان سحیق، مکان سحیق اون ته در رأس که اگه کسی افتاد پودر میشود، خرد میشود. چنین حالت رو میگن سحت، که این حالت رو میگن سحق و مانند آن. فرمود اینا حرام خواهند، حرام رو هم حرام کردن میگن برای اینکه خداوند انسان رو از چنین مالی محروم کرده است، ممنوع کرده است. اکارون لسفت فرمود حالا اینا هم که توطئه کردن، اما تصمیم گیری چیه؟ شما یه حکم سیاسی دارید که ما اونو گفتیم، یه حکم فقهی هم دارید. حکم سیاسی این است که یه توطئه در کار است، میخوان از تو فتوا بگیرن به سود اشراف، این فتوا رو از تو دریافت بکنن در این وسط اشراف استفاده می کند، اون علمای سو هم استفاده می کند، یه دم خبرشینی کردن. این اصل جریان را خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ کرد. بعد فرمود حالا محزون نباش، یه همچین توطئه هم هست، باید استقامت کنی، با استقامت مسئله حل کن. اما حکم فقهیش چیه؟ فرمود اگه اینا آمدن، دو راه داری. اینا اگر آمدن، یا ارجاع بدید به محکمه خودشون، چون همین رجمی که در قرآن است در تورات هم هست، بگید خب برید به برابر تورات عمل بکنید. اگر اونها را به محکمه نپذیرفتی، اونها هیچ کار نمیتونن بکنن. مطمئن باش که به تو ضرر نمیرسانه. گرچه مقتدرن، هم پول دارن، هم همه امکانات در اختیار اونها هست، ولی مطمئن باش که به تو ضرر نمیرسن، نمیتوانن ضرر برسن. این یک. و اگر خواستی حکم بکنی، برابر اون چی در قرآن است حکم بکن. الان هم فتوا بر این است که اگر اهل کتاب به محکمه یک حاکم شهر مراجعه کردن، حاکم شهر مخیر است که اونها را به محکمه خودشون ارجاع بدهد یا در محکمه اسلامی برابر با قوانین و ضوابط اسلامی عمل بکند. امام راحل رضوان الله علیه از همون اول که این تحریر رو می نوشتن، در بین تخییر این قول رو قبول کردن که شایسته است حالا احوط که قاضی اسلامی متحاکمان اهل کتاب را بپذیرد، اینا رد نکند و برابر با ضوابط اسلامی هم انجام بدهد. الان همین طور است، بلکه در یک کشور که نمیشود دو دستگاه قضایی و دو تا قانون باشد. اونا در احوالات شخصی البته آزادند، و اما اگر چنون چه یک حادثه اتفاق افتاده است به محکمه اسلامی مراجعه کردن، قاضی اسلامی، حاکم اسلامی و قانون و قضای اسلامی برابر با ضوابط اسلامی که قسط و عدل است حکم میکنن. بله؟ خب دو تا قانون میخواد دیگر، قانون رو باید مجلس بگذرونه دیگر، بالاخره قانون رو باید مجلس بگذرونه دیگر، دو دستگاه تقلیلی میخواد بالاخره. اون وقت در قسمت قضا چند حالت دارد. یه وقت است که هر دو مراجعه کننده مسلمانن، حکمش روشن است. یه وقت است هر دو غیر مسلمان و غیر موحدن، مثل دو تا کمونیست، دو تا مارکسیست که در یک کشور اسلامی در پناه دولت اسلامی هن و مراجعه کردن به محکمه قضایی. حالا یه تصادفی شده، یا قتلی شده، یا خونریزی دیگر شده، یا حقوقیست یا کیفری، بالاخره مراجعه کردن، که هر دو غیر مسلمان هم. یه وقت است هر دو اهل کتاب هم. حالا هر کدام از اینا زیر مجموعه زیادی هم دارد، یا هر دو یهودی هم، یا هر دو مسیحی هم، یا هر دو مجوسی هم، یا مختلف هم مثلا، بنابرای اینکه مجوسی اهل کتاب باشه. یه وقت است که نه، یکی مسلمان است و دیگری غیر مسلمان یعنی ملحد، یا یکی مسلمان است و دیگری اهل کتاب، یا یکی اهل کتاب است و دیگری ملحد. در همه موارد محکمه اسلامی روش برو اونها باز است. در بعضی از صور قاضی اسلامی مخیر است که اونها رو محکمه خودشون ارجاع بدهد، مانند دو تا اهل کتاب. اما اگر یکی مسلمان بود یکی کافر، یا یکی مسلمان بود و یکی اهل کتاب، در همه موارد قاضی اسلامی باید برابر همون ضوابط دینی حکم کند. در این بخش از آیات ذات اقدس اعلی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که فانجاوک، حالا بدان کنا با چنین توطئه‌ای دارن میان، فحکم بینهم و اعرضن، یا بین اینها حکم کن، اینها رو بپذیر در محکمه، یا اینها رو به محکمه خودشون ارجاع بده. و این تعرض عنهم، اگر اونها رو نپذیرفتی اونا کارو نمیتونن بکنن، چون حکم الله تخییر است. و این تعرض عنهم فلن یضروک شیئا، روایات هم همه این تخییر رو کاملا تثبیت میکنه. و این حکمت، اگر نه اونها رد نکردی، خواستی اونها رو در محکمه بپذیری، فحکم بینهم بالقسط، مبادا بگویی حالا اونا که غیر مسلمانن من ببینم کدوم فقیر تر از کدوم فقیر کدوم غنیست، نه بالقسط حکم کن، برای اینکه خداوند مقسط را دوست دارد. این هم یکی از نمونه های جهانی بودن دین اسلام است. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید برای جهان شمول بودن قرآن کریم و دین اسلام چند راه وجود دارد. یکی آیاتی که دلالت میکند بر اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم انبیاست، وقتی خاتم شد برای همه خواهد بود دیگر. یکی هم آیاتی که دلالت میکند پیام او ذکر للعالمین است یا ذکر للبشر است یا ما ارسل الله الا کافتا للناس است یا رحمتا للعالمین است یا انذرکم به من بلغ است و مانند آن. پس یک طایفه از ادله خاتمیت اوست، طایفه دیگر همون گسترش قلمرو به رسالت اوست. دلیل سوم بررسی خود قوانین قرآن است. ما وقتی قوانین قرآن را بررسی میکنیم میریم در این حال که جنبه الهی دارد، جنبه انسانیش در همه مواضع محفوظ است. در سوره مبارکه ممتحنه فرمود کافرانی که با شما در صدد محاربت نیستن خدا شما را نهی نمی کند، نمی گوید با اونها روابط نداشته باشید، زندگی مسالمت آمیز نداشته باشید، بلکه می توانید با قسط و عدل با اونها رفتار بکنید. چون ان الله یحب المقسطین. اینجا هم درباره اهل کتاب است. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود حالا که یک یهودی یا یک مسلمان آمدن محکمه تو، حالا یا دوتا یهودی آمدن یا دوتا مسیحی آمدن، مبادا بگوی این یکی مسلمان است اون یکی مسیحی، یا بگوی اینا یکی مسیحی است یکی یهودی، مسیحی آماندیکتره، اینا رو نگو. اگر دوتا مسیحی یا دوتا یهودی یا یک یهودی و یک مسیحی آمدن فحکم بینها بالقسط. در داخل حوزه اسلامی هم که در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که فرمود اگر یک کسی غنی بود و دیگری فقیر، یکون غنیا او فقیرا فله اولا بهما، شما قوامین بالقسط شهدا لله باشید، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، نسبت به خودتون رو با بیگانه یکسان ببینید، بستگانتون رو با بیگانه یکسان ببینید، پدر و مادرتون رو با بیگانه یکسان ببینید، توانگر و توهی دست رو یکسان ببینید. چنین دینی می شود جهانی. ما اگر خواستیم ببینیم نظیر دو تا راه دارد، نظیر این که ما خواستیم ببینیم فلون شخص اهل سنت است یا شیعیست یا سنی، دو تا راه دارد. یه راه عادی سبک که خیلی عمیق نیست، یه راه عمیق. راه سبکش این است که ما به قد مدح و قد اکتفا بکنیم که کی رو مدح کرده کی رو قد کرده، خب تو این تقیه بردار است، این خیلی مهم نیست. راه عمیقش این است که ما ببینیم او جهانبینیش برابر با شیعه است، این جبری است، این تفویضی است یا امر بین الامرین قائل است، این شفاعت رو قائل است یا قائل نیست، این صفات ذات را عین ذات می‌داند یا قائل به نیابت است یا صفات را زائد بر ذات می‌داند. اینها راه عمیق تشخیص دادن این که این کتاب مال شیعه است یا سنی. این راه عمیق چون تهش آسون نیست، این پیموده نمی‌شود. الان یک کتابی اگر دست ما بدن اول و آخر نداشته باشد ولی مسائل شما بررسی کنیم، در مسائل فقهی مثلا، مسائل فقهی ما اول و آخر کتاب نداریم که نویسندش کیه، ولی اول مسائلش نگاه میکنیم میبینه وضوش برابر با دستور امامیه است، نمازهاش برابر امامیه است، اون سه طلاقش مربوط به امامیه است، همه احکام جهر بسم اللهش برابر امامیه است، میگیم این نوشته یک فقیه امامی است. این یه راه علمی است. همین راه را با یه طرز دقیق تری در اصول دل حکمت و کلام میشه پیاده کرد. حالا اگر یک کسی کتاب عقلی نوشت، ما نمیدونیم این مؤلف شیعه است یا سنی، ولی میبینیم همه معارفش رو برابر با شیعه حل میکنه، چه در جبر و تفویض، چه در اینکه وحد صفات ذات عین ذات خدا، صفات ذات واجب عین ذات واجب است و مسئله هر گونه تسلیسی تربیعی و مانندون رو ابطال میکند، شفاعت را میپذیرد، تجرد روح را میپذیرد و همه این چیزایی رو که امامیه میگه، خب آدم مطمئن میشود اینطور. از این جلوتر که میریم خواستیم ببینیم یک کتاب جهانیست یا مقطعی و موضعی و فرقی. وقتی اون اصول انسانی رو بررسی میکنیم میبینیم این یکسان میبینن، میگه مسلمان و کافر در محکمه یکی هم. همین آیه است. شیعه و سنی یکی هم. یهودی و مسیحی یکی هم. کافر و مسیحی یکی هم. کافر و یهودی یکی هم. کافر و زرتشت یکی هم. کافر و مسلمان یکی هم. دیگه نمیشه گفت حالا چون کشور کشور اسلامی است، قاضی مسلمان است، محکمه محکمه اسلامی است، مسلمان ها قیام کردن و محکمه تشکیل شده است، حالا که یک نفر غیر مسلمان با مسلمان تصادف کرده، اتومبیل او رو خورد کرده یا آسیبی به خود او رسونده، ما به سود مسلمان حکم کنیم. این چنین نیست. خب این دین میشود جهانی، یعنی یه دینی است عقل پسند، دل پذیر، یستوی فیه البر و الفاجر. در اینجا فرمود به این که و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط، مبادا بگید حالا اینا که مسلمان نیستن ما دایی نداریم برابر قسط و عدل عمل بکنیم. در تخییر مال، این تخییر مال جایز که هر دو اهل کتاب باشد، اما اگر یکی مسلمان بود و یکی کافر، یا یکی مسلمان بود و دیگری یهودی، یا یکی مسلمان بود و دیگری مسیحی، یا یکی مسلمان بود و دیگری مجوس، این جا برای تخییر نیست، این حتما باید در محکمه اسلامی رسیدگی بشود. خب می شود این کار را بکنن، می شود به علمای اونها ارجاع بدن، الان می شود شرع خب تشکیل می دن، منتها برای سهولت امر و وحدت رویه و حفظ نظام گفتن این اولاست. یعنی اون روزی که سخن از حکومت اسلامی نبود، امام تو تحریر این قسمت را چیز کرد که گرچه اون جایز است ولی احوت این است که قاضی اسلامی تصدی کند، اونها رو محکمه خودشون ارجاع ندهد. منظور جهانی بودن یک دین را از چند راه می شود اثبات کرد. بین حکم تفه کن بین هم بالقسط ان الله یحب المقسطین. اونگاه راه ارجاع محکمه رو در آیه بعد مطرح می کنند. والحمدلله رب العالمین.